مردم و مسافرین با او مواجه میشه. مثلا این یکی، هرگاه یکی از موتورها متوقف شوه و یا دچار عوارض شوه، با وجودی که سرک کلان هست ولی از اونجا که
بیا
بس سنگار پس که کی باز نخون
مردم یکاولنگ به شغلهای زراعت، مالداری، بعضشان در امور تعلیمی مصروف هستند، بعضشان در امور ادارت، یک تعداد در نظام و اردوی ملی خدمت میکنن و یک تعدادشان در شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور برای بدست آوردن نان حلال کار و تلاش میکنن. مردم یکاولنگ مردم پرتلاش، زحمتکش، علم دوست و دارای فرهنگ عالی هستند و تلاش در قسمت پیشرفت علم واقعا بی نظیر و بی جوره هست. یکاولنگ در فصل سال زیبایی های منحصر به فرد خودش را دارد. در زمستان سال پوشیده از برف است و مکان زیبا برای سیاحان و گردشگران است و در بهار سال مناطق زیبا، سرسبز و جاهای کاملا قشنگ و دیدنی را دارد. شبهای دهات و روستاها زیبایی های خاص منحصر به فرد خودش رو داره. از یک طرف کاملا در دامن طبیعت و با صحنه های طبیعی و اورجینالی اصلی و از طرف دیگه شما اگر در دهات باشید با آسمان نگاه کنید، ستاره ها و آسمان زیبا را مشاهده میکنید.
سفر و چکر امروز ما به ولسوالی یکاولنگ است. امید که روزی فرصت سفر به این ناحیه دیدنی برایتان میسر شود.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
از مرکز، امکانات کم و محدود و طبیعت هم خشن و سختگیر، اما مردم یکاولنگ کاری و سخت کوش.
سلام علیکم مادر جان، خوبی؟
خوبه، شکر.
چی آورده مادر جان؟
سبزی آورده. من این کار مونم کار بچه ها
تو آل سر کار بوده مادر؟
آره مال سر کار من سبزی من خود من میجی.
تو آل اونجا کار مونه باز روز چند میده مادر جان؟
روز یک فرس شست.
خانه باز بچه ها فامیل شوار؟
شوار ندرم باشه درم کاره من بال کده ماشین نمیده.
چی تو تر میشه مادر جان زندگی؟
یعنی میره خم در تلخی تر میشه. خانه می کراییه در تلخی تر میشه برا جان روز نیه خداشته دیگه. نیره خم
هموطنای عزیز، اگر کارم نداشین لطفا زمانی که از پهلوی از این مادرها رد میشین لطفا از اینا خریداری کنین و اینهایی که قدر قهرمانانه میرن تا شام کار میکنن و بعد از این میاین در لب سرک اینجا میشینن، اینا را لطفا ناامید نکنین و اینا فرشته های زمینی هستن که واقعا امروز شرایط زندگی اینا را به ایراز انداخته.
من دو دوستا گندنه، یک دوستا مولی، یک دوستا گشت زمیر، من رو سادان به بگه اوقات خانه خونم.
سلامت باشین مادر جان.
اینه که بمیان مردم رفته و از احوال و حال یک کاولنگی ها میپرسیم.
سلام کاوه جان، خوب هستین؟
تشکر، حال شما خوب؟
جان تجار بخیر،
سلامت باشین.
سلامت باشین. نمیشه خدا معرفی کنید؟
سید محسن رحیمی هستم، یک از باشنده ولسوال اخوالنگ.
ای منطقه رو بنام چیاد میکنن؟
به نام قریه آخوندان است، رو بروی بازار.
آها، اونجا یک بنام مسجد است، اون مسجد از زیارتش چی است؟
مسجد اونجا مدرسه است، به نام صادقیه.
آها،
مدرسه همین منطقه یک مدرسه داره به نام صادقیه است.
کل همین منطقه یک مدرسه،
یک مدرسه دیگه جای ما خوب دختر است.
کل کشت و کار است دیگه، مردم اینجا مصرف کشت و کار است.
کل همین زراعت پیشا دیقانکاری و مالداری میگه.
وضعیت کار و کشت و کار در قریه جات چطور است؟
الحمدلله خوب است، کلی مصرف هم کارهای خود است دیگه.
با اینجا خوب است، کارش هم کم است دیگه، یک دفعه کشت میکنن با یک دفعه جمع میکنن.
اگر چند در طول 6 ماه یا 5 ماه همینجا مصرف است، یکی نیست که مثلا یک دفعه کشت کنه و یک دفعه دراو کنه یا جمع کنه. او دادن است و قلبه کردن است و پای بیل و سمتی گفا تا دراو گفا
پای ارزش بکنه
دیگه بکنه. خشاو و گفا دوا میزنه، خشاو میکنه و گفا رو داره.
آها، چقدر چقدر زحمت کار داره دیگه هر مسئولی که چی میکنن. خودتان از زمین داریم؟
زمین از مد منطقه پایین است. آها. منطقه چمن و چارده است.
شما چی کشت کردنیم؟
من خودم زراعت کسای دیقانی گفا میکنه، خود من نمیکنم.
خود من نمیکنم. خودتان بیکار هستین؟
بیکار هستم.
خیلی زمینایتان حتما زیاد است دیگه.
زمین است.
شما از جز زمیندار هستین. اینجا ها خانه با کرایه و فروش و چیزا هم هست؟
هست، ها پیدا میشه. چند اتاق می جولی و پشت بازار شاید زیاد باشه.
اها.
اوتال متعلق گپا در بازار هم هست. یه قریه می چند خانه پیدا میشه مثلا به خاطر کرایه گپا.
این درختایی که اینجا هست و درختار که از مردم چی میکنه با چندی میفروشن، فکر کنم درختار هم برای فروش اینجا میکنن.
چرا که دو چی دارن؟ دو کاتگوری به اسلام. یکی که دیساگ است. چوب میزنه چ قطع قطع میکنه مثلا 4 متر یا 5 متر. یکی دیگه اش که میتونه که زنده میفروشه. درخت مثلا دو توتا مثلا یک برنده ای به اسلام. چند توتا میته باز دو رقم فروش میشه. یکی دستگ است، یکی درخت.
درخت چند سودا میکنه؟ چند است قیمتش؟
قیمت نظر به چیش است؟
کلانی درخت.
به نظر مثلا اگر کلان بود قیمتش بالاتر است، اگر خرد بود باریک بود مثلا پایین است.
تشکر شما، در آخر یک پیام گفتنی داشته باشید.
موفق کامیاب باشین. تشکر.
باشن. تشکر سلام. جان جور بخیر هستم، میشه خدمت
شما؟ سلامت باشین. سید علی بستانی هستم، یکی از باشندگان قریه آخوندان.
خودتان چی وظیفه دارید؟
معلم هستم.
معلم هستین؟ چقدر شاگرد دارین؟
حدودا 400 نفر میشه از صنف اول تا صنف نوره.
شما فقط تا صنف نو دارید؟
بله.
از صنف نو بود با شاگرد ها باید کجا برم بر درس خوانم؟
در دیگه لیسه ها میرم.
لیسه شما مکتب شما تا کجا هست؟
متوسط کوپروک هست.
کوپروک از اینجا چه فاصله است؟
در کیلومتر شاید 80 کیلومتر.
علاقمندی مردم چطور است به درس؟ علاقمندی شاگردا به درس چطور است؟
مردم علاقمند هستن به درس.
اینجا ها بیشتر فکر کنم مردم به درس و درس خواندن علاقمند باشن.
بله.
تشکر شما، در آخر یک پیام گفتین داشته باشین.
تشکر، سلامت باشین.
زنده باشین. ممنون.
تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز. ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران منطق دینی، عقلی و انسانی جمهوری اسلامی ایران را برای ایستادگی مقابل جبهه استکبار دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری در تبیین منطق ایستادگی و مقابله جمهوری اسلامی ایران با زورگویان گفتند: تا قبل از تشکیل جمهوری اسلامی تنها جبهه موجود در دنیا جبهه دموکراسی‌های وابسته به مشی لیبرال دموکراسی غربی بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی جبهه جدیدی بر مبنای مردم سالاری اسلامی تشکیل شد که طبیعتاً در مقابل جبهه دموکراسی غربی قرار می‌گرفت. ایشان سربرآوردن الگوی مردم سالاری اسلامی در ایران را موجب به خطر افتادن منافع جبهه دموکراسی غربی و آغاز معارضه ها و مخالفت های مستمر آن جبهه با نظام اسلامی خواندند و افزودند: علت احساس خطر و معارضه آنها این بود که در ذات نظام دموکراسی غربی استکبار و تجاوز و تعدی به حقوق ملت‌ها و جنگ آفرینی و خونریزی بی حد و حصر برای کسب قدرت وجود دارد که شاهد آن استعمار بسیاری از کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در قرن 19، یعنی در دوره اوج شعارها و ادعاهای آنها در زمینه دموکراسی، آزادی و حقوق بشر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی مهمترین مسئله و رویکرد جبهه مردم سالاری اسلامی را به دلیل ماهیت اسلامی آن مقابله با این گونه ظلمها و تعدیها خواندند و در مقابل این سوال که چرا جمهوری اسلامی با جبهه استکبار مقابله می کند گفتند: ایران اسلامی با کشورها، دولتها و ملتها به خودی خود هیچ معارضه‌ای ندارد، بلکه مخالف ظلم و تجاوز است که در باطن جبهه دموکراسی غربی وجود دارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای حوادث تأسف‌بار غزه را نمونه آشکار از ظلم و تجاوز جبهه استکبار به صاحبان یک سرزمین و کشتار بی‌رحمانه و سنگدلانه زن و طفل و نابود کردن دارایی‌ها و منابع مردم آن سرزمین برشمردند و گفتند: مخالفت جمهوری اسلامی ایران در واقع مخالفت با چنین ظلم‌ها و جنایاتی است که با وجود آن که نزد هر عقل و عرف و شرع و وجدان بشری محکوم بوده، مورد حمایت آمریکا و بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی است. ایشان تأکید کردند: این مسئله باید روشن و معلوم باشد که جبهه استکبار ظلم و تجاوز و کشتار را زیر نام دموکراسی، حقوق بشر و لیبرالیسم پنهان کرده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید همواره پرچمدار و پیشگام و پیشقدم در مقابله با استکبار باشد گفتند: پرچم مبارزه با استکبار باید هر روز گسترده‌تر و برافراشته‌تر شود و در هیچ دوره‌ای اجازه داده نشود این پرچم از جمهوری اسلامی گرفته شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تبیین منطق جمهوری اسلامی ایران در ایستادگی و مقابله با مستکبران برای نسل‌های جدید را وظیفه مهم برشمردند و افزودند: خوشبختانه در طول بیش از 4 دهه از عمر جمهوری اسلامی چهره، جبهه و جهتگیری مبارزه با استکبار و جهانیان نشان داده شد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
ادامه خبرها. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران گفت مشکل شناسنامه فرزندان مادران ایرانی در حال حل شدن است. عبدالله مبینی درباره صدور شناسنامه برای افرادی که حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر غیر ایرانی هستند گفت این موضوع در جلسه 21 شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی اتباع خارجی در دستور کار قرار گرفت. تقریبا 19 مصوبه برای این موضوع تنظیم شده است و افزود این مصوبات ابلاغ شده است و در حال حاضر بر اساس این مصوبات اقدامات در حال انجام است و به سمتی می رویم که مشکلی این افراد رفع شود. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران در واکنش به برخی گزارش ها مبنی بر بروز خطا در رد مرز به این معنی که گاهی اوقات ایرانیان بیشناسنامه در استانهای مانند سیستان و بلوچستان به جای اتباع غیر ایرانی بازداشت و برای طرد به مرز اعزام می شوند گفت اگر فردی ایرانی و فاقد شناسنامه است حتما دارای شجرنامه است و اگر فاقد شجرنامه است ثبت سوابق سجلی دارد، یعنی تمام سوابق در ادارات استان مانند استان سیستان و بلوچستان موجود است. مبینی افزود اگر فرد هیچ یک از مدارک یاد شده را نیز نداشته باشد در نهایت از طریق روش‌های علمی و پزشکی و DNA می توان برای رفع مشکل اقدام کرد و این افراد باید مراجعه کرده و تشکیل پرونده بدهند و اثبات کنند که ایرانی هستند. و ای گفت اتفاقی که در سیستان و بلوچستان میفتد این است که عده‌ای با سوء استفاده از فقر مالی برخی خانواده‌های ایرانی اقدام به خرید شناسنامه می‌کنند یا خود را بر روش دیگری ایرانی جا می‌زنند که ما به این افراد مشکوک و تابعین می‌گوییم. مبینی گفت در شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی اتباع خارجی فرایند تشخیص افراد دارای تابعیت مشکوک تنظیم و در این خصوص تصمیم گیری و نتیجه نیز ابلاغ شده است. رئیس سازمان ملی مهاجرت ایران تأکید کرد که روند مبهمی در این خصوص وجود ندارد و نمیتوان گفت که هویت این افراد قابل شناسایی نیست. سخنگوی حکومت طالبان تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات سردار اسکندر مومنی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت مقابله مواد مخدر صنعتی در کشور جریان دارد و هیچ کارخانه فعال آن در افغانستان وجود ندارد. مجاهد افزود پیکار برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نیازمند همکاری های دو جانبه است و ای گفت مواد مخدر صنعتی که در افغانستان ساخته می شود ما با بسیار جدیت علیه آن مبارزه می کنیم. این را ما اطمینان می دهیم که این پدیده نیز از بین خواهد رفت. پیش از این رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در گفتگو با رسانه‌های ایرانی اظهار داشت که ایران شاهد افزایش تولید و ورود مواد مخدر صنعتی از افغانستان است. سردار مومنی گفت در سال روان نیز بر اساس آمار 10 ماهه شاهد افزایش کشف حدود 20% مواد مخدر صنعتی به ویژه متامفتامین و شیشه هستیم. سرپرست وزارت دفاع طالبان در دیدار با امیر قطر درباره توسعه روابط و پیشرفت‌های مختلف میان دو کشور گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از دیدار محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر خبر داده است و افزود آنان در این دیدار درباره توسعه روابط و پیشرفت‌های مختلف میان دو کشور گفتگو کردند. پیش از این نیز نماینده ویژه وزارت خارجه قطر برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی گفته بود کشورهای منطقه و جهان باید اقدام به تعامل سازنده با افغانستان نمایند و فرصت‌های موجود را از دست ندهند. و معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اظهار داشت هیچ جایگزینی برای تعامل سازنده با طالبان جهت برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان وجود ندارد. آنا استینگوا معاون نماینده دائم روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان گفت پس از 20 سال وابستگی کامل با کمک‌های بین‌المللی، افغانستان در وضعیت قحطی مالی و تحت تحریم‌های یک جانبه بی‌سابقه در فاصله یک قدمی فروپاشی انسانی و اقتصادی قرار گرفت. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
همچنان از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
شب از خستگی قافل آقا می شود کلباری غزلی ما مصرفی را می شود خرمنی خاطره ها وزیر پاک ها می شود صبری ما سر می رود بانگی اسیری می رسد مسلی پیری می رسد بهانه گیری می رسد ناسبوری پا با پای ناگذیری می رسد با جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد رنگ و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد مگر ای سنگی صبور مسافری دیار دور کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد کو با کو نمی رسد آدم به آدم می رسد کو با کو نمی رسد آدم به
دوستان و همراهان عزیز شنونده امیدواریم که تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه همراه باشید با ما و بشنوید برنامه کنکاش را
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم حملات و جنایات دوامدار رژیم صهیونیستی به غزه پس از عملیات طوفان الاقصا توسط مجاهدان فلسطینی طی 5 ماه گذشته بیش از 30,000 شهید و 72,000 مجروح بر جای گذاشته صدها هزار فلسطینی را آواره کرده و آسیب جدی به زیرساخت‌ها و ساختمان‌های مسکونی و اداری غزه وارد کرده است. این جنایت‌ها موج بزرگی از اعتراضات و تظاهرات را ضد رژیم صهیونیستی در سراسر جهان برانگیخته است. با وجود این، رژیم صهیونیستی به جنایات خود ادامه می‌دهد و آمریکا و غرب هم حمایت‌های خود از این رژیم را دوام دادند. در برنامه این هفته کنکاش، به دلایل ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و تداوم حمایت دولت‌های غربی به ویژه آمریکا از رژیم صهیونیستی می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم قاسم غفوری، سید جواد وحیدی و سید رضا میرطاهر هم استفاده می‌کنیم. از قاسم غفوری کارشناس سیاسی ایرانی پرسیدم دلیل ادامه حملات و بمباران‌های پیاپی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع و مظلوم غزه چیست و دستاورد این رژیم از این حملات چی بوده است؟
رژیم صهیونیستی همچون گذشته مسئله نسل‌کشی و کشتار رو محور تحرکات خودش در قبال غزه داشته در طول رهاس دورانی که از عملیات طوفان الاقصا تا به امروز رژیم صهیونیستی مهمترین دستاوردش نسل‌کشی فلسطینی‌ها بوده ده‌ها هزار شهید و هزاران فردی که به حال زیر آوارها مونده تخریب و ویران ساختن بخش عمده‌ای از اراضی غزه و اینکه به حال نزدیک به 2 میلیون نفر ساکنان غزه عملاً آواره شدن این چیزی مهمترین دستاوردی که رژیم صهیونیستی از حملات خودش داشته در این حوزه بوده و الان عملا ما شاهد هستیم که نیروهای نظامی رژیم در تصرف و حفظ اراضی غزه عملا ناکارآمد بودن و حتی در اراضی شمالی غزه مجبور به تخلیه این اراضی شدند و از طرف دیگه به حال ناتوانی این رژیم در حذف فرماندهان مقاومت خودش بیانگر ابعاد دیگری از این ناتوانی است. اون چیزی که آقای نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی در رابطه با حملاتشون به غزه عنوان کردن چند محور اصلی مطرح کردن یکی نابود کردن حماس تسلط و در غزه و آزادسازی اسرای صهیونیست بوده، اما عملا در هر سه حوزه مشاهده هستیم که رژیم صهیونیستی به هیچ کدوم از اهداف خودش دست پیدا نکرده. در عین اینکه در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی هم به حال از یک طرف جریان‌های سیاسی به رویایی با نتانیاهو پرداخت، از طرف دیگه خیابان‌های سرزمین‌های اسرائیل هم صحنه تظاهرات‌های ضد حاکمیتی بوده و عملا در فضای سیاسی و امنیتی داخل سرزمین‌های اسرائیل ما شاهد یک نوع بحران و گسست شدید هستیم، خصوصا اینکه هزینه‌های سنگین جنگ میلیاردها دلار خسارت‌هایی که به این رژیم در طول این جنگ وارد شده، عملا اون شاکله اصلی حیات و ایجاد رژیم صهیونیستی، یعنی مسئله امنیت، مسئله اقتصاد و رفاهی رو که مطرح می‌کنن و دموکراسی رو که ادعا داشتن عملا فروپاشیده هستش و رژیم صهیونیستی از درون دچار زنجیره‌ای از چالش‌ها نمی‌شده، به گونه‌ای که حتی خود برخی مقامات صهیونیستی از ایجاد جنگ داخلی در سرزمین‌های اشغالی ابراز نگرانی کردن، خصوصا اینکه به هر حال در طول این چند ماه گذشته در یک رویکرد افراط‌گرایانه رژیم صهیونیستی اقدام به تسلیح کردن شهرک‌نشین‌ها کرده که این خودش می‌تونه در آینده زمینه‌ساز درگیری‌های داخلی در اراضی اشغالی بشه.
از حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، فعال فرهنگی اجتماعی افغانستانی هم پرسیدم با وجود اعتراضات و تظاهرات گسترده در سطح جهان علیه جنایات رژیم صهیونیستی، چرا این رژیم باز هم به جنایات خود ادامه می دهد و توجهی به خواسته های جهانی برای توقف جنگ و آتش بس ندارد؟
هر روز ما از طریق رسانه‌های جمعی شاهد یک جنایتی هستیم، جنایات هولناکی که در نقاط مختلف غزه اتفاق میفته که هیچ قاعده از قواعد جنگی شناخته شده پذیرفته شده بین المللی را هم نمیپذیرد و همه را زیر پا گذاشته. علاوه بر این کشتاری که به وسیله بمباران و توپخانه رژیم ارتش اسرائیل صورت میگیره، ما شاهد گرسنگی و قحطی و بیماری های فراوان در شمال غزه هستیم و تراکم جمعیت آوارگان فراوان در شهر مرزی رفح هستیم که متاسفانه اونجا هم مورد حملات قرار گرفته. حتی در این چند روز گذشته کسانی که در حال دریافت کمک های بین المللی بودن، اونها هم دیدیم که مورد هدف قرار دادن و متاسفانه به شهادت رساندن. رژیم اسرائیل راهی دیگری برش نمانده جز جنایت آفرینی. طوفان الاقصی به معنی واقعی یک طوفان بود، یعنی طوفانی بود که تمام رژیم و تمام بنیادهای این رژیم را تحت تاثیر قرار داد و قطعاً به اذعان تمام تحلیلگران رژیم اسرائیل قبل از عملیات طوفان الاقصی با بعد از طوفان قابل مقایسه نیست، هم از جهات سیاسی هم از جهات بین المللی. امروز نه تنها ملت‌های مسلمان، نه تنها دولت‌ها، بلکه شما می‌بینید که برزیل که کشوری است در آمریکای لاتین، بولیوی و ونزوئلا که اینها یک کشورهای با گرایش‌های سوسیالیستی هستند، می‌بینید که روابط خود را با رژیم اسرائیل قطع کردن. حتی جنایات به حدی بوده که حامیای اصلی او هم دیگه نمیتوانند در جلو رسانه ها به محکمی از اسرائیل دفاع بکنند. علت تداوم جنایات توسط رژیم اسرائیل است که او اهدافی را برای جنگ ترسیم کرد که به هیچ یک از اون اهداف نرسیده. بالاخره یک حمله نظامی که در یک جای صورت میگیره، یک اهدافی را فرماندهان مشخص میکنند. نخست وزیر رژیم اشغالگر نابودی حماس، نابودی زیربناهای نظامی حماس و دستگیری رهبران حماس و جهاد اسلامی رو به عنوان یک هدف جنگی مطرح کرد. به هیچ یک از این اهداف جنگی خود نرسیده.
از سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی ایرانی هم پرسیدم چرا به دنبال عملیات طوفان الاقصی و عملکرد ظالمانه و جنایاتی که رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه انجام داده، نوعی سردرگمی و پریشانی در درون این رژیم و اعضای کابینه آن مشاهده می شود؟
با توجه به بی‌نتیجه بودن حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و حاصل نشدن اهدافی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از ابتدای شروع عملیات در این منطقه اعلام کرده بود، یعنی نابودی حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی و همچنین آزادی زندانیان اسرائیلی و در عین حال نسل‌کشی مردم غزه و افزایش فشار جهانی برای توقف حملات اسرائیل به غزه، مجموع این مسائل باعث شده که اختلاف نظر در داخل رژیم صهیونیستی بین مقامات ارشد امنیتی و سیاسی در واقع افزایش چشمگیری پیدا کنه. نماد این مسئله سفر بنی گانتس عضو کابینه جنگی رژیم صهیونیستی به آمریکا بدون هماهنگی با نتانیاهو هست که موجب خشم شدید او شده و دستور داده که سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن هیچ گونه همکاری با اون نداشته باشند، در حالی که گانتس قصد داره با مقامات کاخ سفید و همچنین مقامات انگلیسی در ادامه سفرش دیدار کنه. دلیل این مسئله به احتمال خیلی زیاد این هستش که در داخل خود رژیم صهیونیستی حتی مقامات مانند گانتس به این جنبندی رسیدن که تداوم سیاست نظامی و در واقع حملات بی نتیجه رژیم صهیونیستی علیه غزه هیچ گونه نتیجه به همراه نداره و صرفا موجب تضعیف شدید وجهه این رژیم در سطح جهانی شده، به نحوی که بعد از شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به دیوان بین المللی دادگستری در زمینه نقض کنوانسیون 1948 ژنو در مورد نسل‌کشی از سوی اسرائیل، این رژیم به شدت در جهان در معرض اتهام و حمله قرار گرفته و قدرت نرم این رژیم به شدت کاهش پیدا کرده. طبیعتاً نتانیاهو که صرفاً در راستای اهداف سیاسی خودش و برای بقای سیاسی خودش این جنگ بی‌نتیجه رو ادامه میده، مقامات دیگر رژیم صهیونیستی به این جنبندی رسیدن که بایستی این روند متوقف بشه و حتی گفته میشه گانتس اخیراً یک طرحی رو برای براندازی نتانیاهو شکل داده بود که البته با ناکامی مواجه شد. به احتمال خیلی زیاد سفر گانتس به آمریکا و سپس انگلیس در راستای گرفتن چراغ سبز از مقامات واشنگتن و لندن برای تغییرات سیاسی مهمی در سطح داخلی رژیم صهیونیستی هست.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی دلایل ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و تداوم حمایت دولت‌های غربی و ویژه آمریکا از رژیم صهیونیستی است. جنگ غزه چه تبعات و پیامدهایی به ویژه در منطقه داشته است؟ دیدگاه آقای غفوری را در این زمینه بشنوید.
در حوزه منطقه‌ای هم این جنگ دارای یک نوع تبعات و پیامدهایی هستش که نظم نوین رو نشون میده. از یک سو به حال گروه‌های مقاومت در منطقه، یعنی در عراق، در سوریه، در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی و به حال حمایت‌هایی که آمریکایی‌ها از اون داشتن، عملیات‌های رو علیه پایگاه‌های نظامی آمریکایی انجام و این در این نخستین بار هستش که پایگاه‌های آمریکا در عراق و در سوریه هدف قرار می‌گیره و عملاً هم آمریکا هر چندین عملیات و تبر فرمان دهان مقاومت در عراق رو صورت دادن، اما در عمل نتونستن اون واکنشی رو که مد نظرشون در قبال مقاومت عملا تعیین سرنوشت منطقه با جریان مقاومت. اما یکی از مهمترین تحولات منطقه رو ما در حوزه لبنان و عملکردهای حزب الله داریم که به حال برخی عملیات‌های پراکنده رژیم صهیونیستی در منطقه شمالی و مرزهای سرزمین‌های اشغالی با لبنان رو با واکنش سنگین حزب الله مواجه شده، چون که به حال خود مقامات صهیونیستی از آن دارن که صدها هزار نفر از عراضی مرزهای لبنان مجبور به کوچ اجباری شدن که حاضر به برگشتن نیستن و این یعنی یک نوع شکست برای رژیم صهیونیستی در آنچه که تامین امنیت ساکنان عراضی اشغالی نامیده میشد. و در کنار اون به هر حال ما بعد از حزب الله و عملکردهایی که در پاسخهای موشکی عملیاتهای پهپادی انجام داده، در حوزه دریای سرخ میشه گفت مؤلفه جدیدی هستش که در جنگ اخیر غزه ما شاهد شکل‌گیریش هستیم. مقاومت شجاعانه ملت یمن هستش در برابر رژیم صهیونیستی و حامیانش، اونجوری که به حال یمنی ها بارها اعلام کردن حمایت اونها از فلسطین یک حمایت بدون بازگشت هستش و هرچه حملات صهیونیستی ادامه داشته باشه، عملیات های یمنی ها در دریای سرخ علیه کشتی هایی که با پرچم رژیم صهیونیستی باشن یا اونهایی که حامل کالا به سمت سرزمین های اشغالی باشن مقابله خواهند داشت و در این راستا هم به هر حال چندین کشتی صهیونیستی هدف قرار گرفته. در این حال که به هر حال آمریکایی ها و انگلیسی ها در ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی ادعای تشکیل ائتلاف در دریای سرخ رو داشتن و حتی حملاتی رو علیه یمن صورت دادن، اما در نهایت این یمنی‌ها هستن که در طول ماه‌های گذشته تونستن سرنوشت دریای سرخ رو رقم بزنن و هدف قرار دادن کشتی‌های آمریکایی و انگلیسی در واکنش به جنایات اونها علیه یمن میشه گفت یک موازنه جدید قدرتی رو چینش کرده و عملاً این مسئله رو در عرصه جهانی ظهور و بروز داده که دیگه آمریکایی‌ها تعیین کننده سرنوشت دریاها نخواهند بود و این جریان مقاومت هستش که در عرصه منطقه تعیین کننده وضعیتی هستش که سرنوشت منطقه رو رقم خواهد زد.
و دنبال حملات رژیم صهیونیستی به صف فلسطینی ها در نزدیکی کاروان کمک های بین المللی، بار دیگر موجی از اعتراضات و تظاهرات ضد صهیونیستی جهان را فرا گرفت. این اعتراضات جهانی چه پیامدها و نتایجی در پی خواهد داشت و چه راهکاری برای پایان جنگ و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه وجود دارد؟ بشنوید که آقای وحیدی در این خصوص چه نظری دارد؟
این تظاهرات بالاخره هم مایه دلگرمی مبارزان و ملت مقاوم فلسطین است که به حق مقاومت کردن در این گرسنگی. این مردم مقاومت میکنند. همگامی و همدلی مردم جهان میتواند نقطه قوت و قوت قلب باشه برای ملت مقاوم فلسطین و مجاهدان و مبارزان فلسطینی و عامل مهمی در به انزوا کشاندن این رژیم منفور کودک‌کش خواهد بود. این روزا که آمریکایی‌ها هم از طریق هوا کمک‌هایی را به مردم غزه فرستادن، این بر اثر فشار افکار عمومی دنیاست و الا این مردم غزه از روز آغازین جنگ نیازمند به کمک‌های غذایی بودند و رژیم‌های غرب و حامی اسرائیل چشم خدا بر این گرسنگی و بر این نیاز مردم فلسطین، مردم غیر نظامی غزه می‌بستند، ولی افکار عمومی داخل آمریکا، افکار عمومی جهان و همین تظاهرات ها باعث شده که حرکت نمایشی را آغاز کنند و سلاح‌کوبک های را از هوا به نوار غزه بفرستند. قطعا این حرکت های مردمی انبوهی که در سطح جهان وجود داره نقش بزرگی را در پایان بخشیدن به جنایات رژیم صهیونیستی داره. مقاومت تنها استراتژی هست که در مقابل این رژیم زورگو و قلدر پاسخ میده. ما تجربه مذاکرات سیاسی و همایش‌های تحت عنوان صلح و حتی انعقاد پیمان‌هایی که در اسلو و جاهای دیگر در شرم الشیخ و نقاط مختلف بین حکومت خودگردان و رژیم صهیونیستی با وساطت غربی ها انجام شده، تجربه اون را داریم. تجربه سازشگری های سادات و مبارک و امثال اینها را داریم، ولی آنچه که دستاورد این گفتگوهای به اصطلاح صلح و سازش تا الان بوده این بوده که بخشی از سرزمین های عربی و اسلامی هر روز ملحق شده به این در قالب شهرکسازی به رژیم صهیونیستی. بنابراین تنها راهی که پاسخ خواهد داد و تا امروز پاسخ داده مقاومت مسلحانه علیه این رژیم هست.
با انواعی جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده، افکار عمومی جهان امروز کاملا علیه این رژیم است که نماد آن در اعتراضات و تظاهرات گسترده در نقاط مختلف جهان قابل مشاهده است. فشارهای افکار عمومی تا چه حد بر توقف جنایات این رژیم تأثیرگذار خواهد بود؟ نظر آقای میرطاهر را در این مورد بشنوید.
نکته تأسف‌بار این هست که رژیم صهیونیستی در همین روزهای اخیر بیشترین جنایات رو علیه مردم مظلوم غزه، از جمله حمله به مردمی که در اطراف تریلی‌های کمک رسانی جمع شده بودند، انجام داده که نشون میده این رژیم قصد داره واقعا همه مردم غزه رو به قتل برسونه و این در حالیه که متأسفانه جامعه جهانی هم کار چندانی برای جلوگیری از این روند خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی انجام نداد. فکر می‌کنم یکی از دلایل افزایش اختلاف بین مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به ویژه در کابینه جدید دقیقا همین مطلب هست، یعنی آنچنان رژیم صهیونیستی اکنون در جهان حتی از جانب شرکای غربی مثل اتحادیه اروپا و حتی آمریکا تحت فشار هست برای توقف عملیات جنگی و کشتار فلسطینی‌ها و افزایش کمک رسانی به غزه، که واقعا مقاومت در این زمینه براش فوق‌العاده دشوار هست در شرایط کنونی. جالب اینجاست که هرچند نتانیاهو موافق تداوم عملیات جنگی در غزه هست، اما به نظر میاد دیگر مقامات اسرائیلی از جمله همین بنی گانس به این جنبندی رسیدن که این مسیر و این روند دیگر قابل تداوم نیست. خب متاسفانه شورای امنیت چون بازمانده دوره بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد هست، درش ترکیب اعضای دارای حق وتو به نحوی هست که در موارد مختلف هر یک از این پنج عضو در مواردی که قطعنامه یا پیشنویس قطعنامه در راستای منافع اونها و متحدانشون نباشه، اونها رو وتو میکنن و همین مسئله عملا موجب بنبست در شورای امنیت مخصوصا در مورد جنگ غزه شده. خب اخیرا مشاهده این بودیم که آمریکا پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی الجزایر رو که خواهان قطع عملیات اسرائیل و آتش بس در غزه بود و وتو کرده و این مسئله نشون میده تا زمانی که آمریکا بخواهد به حمایت بی قید و شرط از اسرائیل ادامه بده، متاسفانه همین مسئله و همین روند جریان خواهد داشت. هرچند که در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه هایی تصویب میشه، اما این قطعنامه ها الزام آور نیستن و صرفا نمایشگر نگاه جامعه جهانی به اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه هست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که از این طریق می توانید با ما و هم کاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
شما شنونده صدای ما هستید از رادیو دری. در این لحظه از شما دعوت می کنم که بشنوید برنامه جهان رنگ را.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. فنا کی شغل سودای محبت را زیان دارد، سری دارم که تا خاک هوای اوست جان دارد. دم ناییست افسون نوای هستیم، ورنه هنوزم ناله نی در نیستان آشیان دارد. با سودایت چنان زارم که با صد ناله بیتابی، تنم در پیرهن تحریک نبض ناتوان دارد. و روز بینوایی هیچ کس ما را نمی پرسد، مگر داغت که دستی بر دل این بی کسان دارد. در عزلت زدم که از خلق لختی واکشم خود را، ندانستم که دامن از هوس چیدن دکان دارد. چراغ خاموشم، غم نیست گر آهی زیان کردم، نفس دزدیدنم در عالم دیگر فغان دارد. زبال افشانی ساز شرر آواز می آید که اینجا گر همه سنگ است دامن برمیان دارد. نیاید ضبط آه از دل به گلزار تماشایت، که آنجا گر همه آیین است آب روان دارد. هدف باید شدن چون بلبلان ما را در این گلشن، که هر شاخش ز بوی گل خدنگی در کمان دارد. با بخت خود چه سازد عاشق مسکین، که آن بدخو سراپا الفت است اما دلی نامهربان دارد. برنگ آتش یاقوت ناپیداست دود من، به حیرت رفته شوقت عجب ضبط عنان دارد. ز خودکامی برونا بی نیاز خلق شو بی دل، که اوج قصر همتها همین یک نردبان دارد.
به نام خدا. عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. در عزلت زدم که از خلق لختی وا کشم خود را، ندانستم که دا من از هوس چیدن دکان دارد. بیده در این بیت نکته جالبی را مطرح میکنه، این که خیلی وقتا آدم ها به اعتبار این که میخوان گوشگیری بکنن یا عزلت گزینی بکنن، عملا بیشتر نامشان بر زبان مردم میفته و حتی خیلی وقتا کسانی که ادعای گوشه‌گیری دارن، همین ادعای اونها باعث میشه که از این گوشه‌گیری خارج بشن. ندانستم که دامن از هوس چیدن دکان دارد. بعضی وقتا تو دامنت از هوس جمع میکنی ولی در عمل یک دکان دیگر میچینی که میتونه مثلا دکان ریا باشه، دکان رنگ و ظاهر سازی باشه. یک بیت دیگر هم در اینجا هست که قابل توضیح مختصری هست. زبال افشانی ساز شرر آواز می آید، که اینجا گر همه سنگ است دامن برمیان دارد. نکته ما در مورد ارتباط سنگ و شرر در غزلهای دیگر هم خدمت دوستان بیان کرده بودیم که سنگ را جایگاه آتش می دانستن به این اعتبار که آتش با به هم زدن سنگ آتش زنه ایجاد می شده، یعنی سنگ معدن آتش تلقی می شه و از طرفی این آتش وقتی که بیرون می آید از سنگ و رها و آزاد می شه، ما می تونیم به نوعی این را آزادی خود سنگ بدانیم، یعنی سنگ در قالب آتشی که از او بیرون می آید آزاد و رها می شود و حرکت می کنه. دامن بر میان دارد. دامن بر میان داشتن یا دامن بر کمر زدن در واقع قصد حرکت رو نشان می ده. چون در قدیم خیلی از مردم، حتی مردان هم دامنهای بلندی داشته لباسهای اونا، و شخص وقتی که می خواسته یک مسیر طولانی رو طی بکنه و با آسودگی و چابکی حرکت بکنه، طبیعتاً این دامنش رو به لای کمر خودش میزده، به تعبیری دامن رو بر کمر میزده، و این دامن بر کمر زدن برای که دامن یک مقدار جمع بشه و شخص دست و پاگیر نباشه برای او، این رو میگفتن دامن بر میان زدن یا دامن بر کمر زدن. و میگه که سنگ هم به کمک این آتشی که از او بیرون میایه در عمل دامن بر کمر میزنه که از خود بیرون بره، بال افشانی بکنه. زبال افشانی ساز شرر آواز می آید، که اینجا اگر همه سنگ است دامن برمیان دارد. و یک بیت دیگر هم داره بیدل در این غزل که اشاره داره به آتش یاقوت. این نکته را هم باز خدمت دوستان عرض بکنم که یاقوت رنگ سرخی داره و تشبیه می شده به آتش، منتها آتش سرد، آتش که دود و سوزندگی نداشته. برنگ آتش یاقوت ما و خاموشی، آتش خاموش، ولی در این حال باز از یک منظر که سرخ است آتش دانسته میشه. حالا میگه که من هم مثل آتش یاقوت هستم که دودم پنهان هست، و این علت شوق تو هست و کسی که در مسیر شوق و عشق و علاقه تو قرار میگیره انگار ضبط عنان میکنه. ضبط عنان یعنی خودداری کردن، خیشتنداری کردن. و آتش یاقوت را هم از جهت که شعله نمیزنه و یک آتش سردی هست دارای خیشتنداری میبینه به دل. خدا حافظ شما عزیزان، تا روز دیگر و غزل دیگر.
دوستان عزیز، به ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدارم که علاقمندان به برنامه روی موج جوانی منتظر هستند که این برنامه را بشنوند. این شما و این هم روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
این همه نجواها صدای ماست که میماند. بخوان بخوان که فقط از ما همین صداست که میماند. صدای پچ پچ صیادان نماندنیست، کبوتر باش، تنین بال زدنهای پرنده هاست که میماند. به نام خدای سمیع و بصیر و با توکل به او آغاز میکنیم. جوانان سلام، خوش دلان خوش مشربان، درود. دوستان، عصر زیبای پنجشنبه تان به خیر نیکی باشه و دلتان زنده به عشق. گوش کنین، مشنوین چی ره؟ صدای پای بهارو میگم دیگه. زود است؟ نه بابا، قزودم نه، صدای پای بهار همی دور برای ما و شما روی شاخچه هاست که چند روز دیگه بخیر شکوفه میشه. پیش رویتان خوبی و شکوفایی دوستان.
امروز هم من ارغوان حیدری و افتخار به اتفاق همکارانم آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای احمدی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و همکاران گزارشگر من خانم ها وفا و دهقانی در خدمتتان هستیم.
اینجا روی موج جوانی.
جوانیم بهاری بود بگذشت، با ماه اعتباری بود بگذشت.
شماره های پیام رسان ما در ایران 3826-0794-717144، در افغانستان نشان